بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. مرحوم السيد رضوان الله عليه در مسئله 43 از مسائل عروه فرمودند و کذا من لیس اهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس. و بعد متفرع بر این اصطلاحا فرع چند تا حکم دیگر رو هم بیان فرمودند. فرمودن حالا که کسی که اهلیت قضا ندارد حرام است قضاوت کند، پس بنابراین جایز نیست قضاوت کردن و اگر حکم کرد حکمش نافذ نیست، بحث کرد و حکمه لیس بنافذ. بعد فرمود و جایزم نیست ترافع به نزد چنین کسی، ولا یجوز الترافع الی ولا شهادت عنده. ادله این فروع مترتب بر حرمت قضاء من لم یکن اهلا للقضاء رو محضرتون عرض کرد. یکی دیگه از احکامی که مترتب بر حرمت قضاوت کسی است که اهلیت قضاوت ندارد این است که فرمودن و المال الذی یؤخذ به حکمهی حرامون و انکان الاخذ محقا. اگر این شخصی که اهلیت قضاوت ندارد حکم بکند به این که این مال مثلا مال جناب زید هست، ایشون می فرماین که گرفتن چنین مالی حرامه، یعنی زید حق ندارد این مال رو به حکم این قاضی که لیس اهلا للقضا و اهلیت داوری ندارد، زید حرام است این مال رو بگیرد حتی اگر جناب زید محق هم باشد. خب در رابطه با این مسئله دو سه تا نکته رو به محضر مبارکتون عرض میکنیم، ببینیم این فرمایش مرحوم سید آیا مناقشاتی درش وارد هست یا نه، یا بایستی این فرمایش رو بپذیریم و دلیل این فرمایش رو هم محضرتون عرض بکنیم. اصولا مالی که به حکم یه شخصی که اهلیت قضاوت ندارد، یه قاضی اصطلاحاً غیر شایسته، مثلا یه قاضی است که عدالت ندارد، خب ما میخواییم ببینیم این قاضی که اهلیت برای قضاوت نداره حکم میکنه که فلان مال رو بدن به آقای زید، این مالی که به حکم من لیس اهلا للقضا گرفته میشه دو نوعه، دو جوره. تارتن این مال یک کلیست، یه مال کلیه، یعنی حاکم حکم کرده که یک مال کلی را مثلا به آقای زید بدن و آقای زید استحقاق یک مال کلی داره، مالی که کلی است و شخصی نیست، مثل دین. مثلا مثالش رو عرض میکنم، این دو نفر در رابطه با یک دین معد جل قبل از آنی که اجلش فرا برسد و زمان پس دادن اون دین فرا برسد اگر با هم دیگه نزاع کنند. زید و عمر در رابطه با این دین مؤجلی که هنوز اجلش فرا نرسیده با هم دیگه نزاع کنند. زید ادعای این دین داره، میگه این دین مال منه و ایشون به من بده کاره، الان بایستی بده. و دیگری منکر این دینه. این دو نفر میرن پیش کسی که اهلیت قضاوت نداره. این قاضی که اهلیت قضاوت نداره حکم بکند به این که آقای منکر بایستی این دین را و این پولی رو که اصطلاحاً قرض گرفته این رو به آقای فرض بفرمایید مدعی، این رو به ببخشید منکر بایستی این رو به مدعی تحویل بده. حکم به لزوم ادا این دین به مدعی کند و حکم بکنه که بله آقای مدعی صاحب دینه و استحقاق دین داره. و اتفاقا واقعا هم همین گونه باشد، یعنی حقیقتا آقای مدعی طلبکار از منکره و منکر خلاف واقع میگه. اگر این کسی که اهلیت قضاوت نداره حکم بکند که منکر بایستی این مال را به مدعی بدهد و مدعی استحقاق این مال را داره، از اون جایی که این مالی که ذمه منکر به او مشغول هست کلی هست، دین و دین کلی فی الذمه است و کلی فی الذمه به هر صورت تشخصش و شخصی شدنش بخواد تبدیل به یک مال عین اصطلاحاً شخصی بشود، تشخصش در واقع به تشخیص اون مدیون هست. یعنی دائن و طلبکار نمیتواند دست بگذاره رو این مال بگه آقا این مال مال منه. چرا؟ چون فرض آن است که اون مال کلی هست و دین کلی فی الذمه است. در باب کلی فی الذمه معروف است که خب تشخص به تشخیص مالکه، در واقع به تشخیص اون مدیونی است، همون منکری که جناب حاکم او رو وادار کرده به این که این دین را به مدعی بپردازه. خب اگر حاکم جائر بیاد اون کلیه فی الذمه و اون دین را مشخص کنه، تشخص بهش بده، یا دائن و طلبکار به لحاظ این که قبل از حلول اجل هست و هنوز زمانش فرا نرسیده بیاد بخواد اون رو تشخص بده و تشخیص کنه اصطلاحا و اون رو مال شخصی کنه، این تشخص یعنی در واقع این تشخیص و اختیار تطبیق اون کلی بر یک مال خارجی که یک مال عین شخصی هست، در واقع این تشخیص غیر شرعیه، کار حرامیه و دائن حق ندارد در این مال تصرف کنه. چرا؟ چون فرض آن است که این مال مال مدیون هست و چیزی که سبب دخول این مال در ملک دائم بشود در اینجا وجود نداره، چون فرض آن است که هنوز اجل نرسیده، قبل از حلول اجل این مدعی ادعای اون دین را دارد. خب این یک صورت که گاهی عرض شد که اون مال یک کلی است که محکوم له، همون مدعی و دیگران نمیتونن اون مال کلی رو شخصی کنن و به آن تشخص بدن و اختیار تطبیق اون کلی بر عین شخصی خارجی برای محکوم علیه، این اختیار وجود نداره و مشروع نیست. در این صورت همونطوری که عرض شد، لا شبهت فی حرمت هذا المال، شکی نیست که این مال گرفتنش حرامه و جایز نیست تصرف در این مال. یعنی فرمایش مرحوم سید در اینجا درسته، چون فرمودن والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام و ان كان الاخذ محقا، این در صورتی است که اون مال کلی باشد، کلی فی الذمه باشد، دین مثلا باشد. مثال عرض کردم دین مؤجل قبل از حلول اجل، اگر این گونه باشد فرمایش مرحوم سید به جا هست و درست. اما گاهی نه، اون مال یک عین شخصیه، مثلا یک کسی مال زید را غصب کرد، دزدیده، یا به عنوان اجاره یا آریه گرفته، بعدن منکر اون مال شده. خب در اینجا جناب قاضی و داوری که اهلیت قضا ندارد حکم بکند به رد عین این مال شخصی را، بگه آقا جان این عین مال شخصی رو بایستی به صاحب المال رد کنی. میگه آقای زید شما بایستی عین مال شخصی را، این عین معین را، این کتاب را، این دوچرخه را، یا این سکه را که از آقای فلانی گرفته ای، حالا منکری، شما بایستی این رو، من حکم میکنم که این رو به اون آقای مالک برگردانی، به صاحب المال برگردانی. در این صورت چگونه است؟ به نظر می رسد در این صورت دیگه اخذ این مال حرام نیست به هیچ وجه. چرا؟ چون فرض این است که این عین شخصیه به عینها و به خصوصیاتها مال مالک خودش هست، یعنی این کتاب مال آقای زیده، بایستی به او برگردانده بشود. و حتی این آقای مالک مال میتواند این مال رو هر کجا که دید، در نزد هر کسی که دید، به زور، به قهر، به حیله، به یک وسیله‌ای، در حضرت مال خودش رو بردار. هر چند که در اینجا اخذ این مال و استحقاق نسبت به این مال به وسیله حکم یک حاکمی باشد، یک داوری باشد که اهلیت داوری ندارد، همان گونه که عرض شد به دلیل اینکه الناس مسلطون علی اموالهم و مردمان حق دارن استنقاض مال بکنن در دست هر کسی که هست، این رو در باب غصب و در کتاب غصب در بحث تعاقب ایدی هم فقها فرمودن که اگر مالک دید مالی رو که از دست او غاصب دزدیده، از غاصب به شخص دیگر، از اون شخص به شخص دیگر، به چند نفر منتقل شده، مالک حق استنقاض مال داره به هر طریقی که میتواند، حتی اگر دستش به خود مالش هم نمیرسه و او بنده خدای غاصب استنکاف میکنه از دادن مال، تقاسن هم میتواند به اندازه مالش از اون غاصب بردارد. پس تصرف این مالک در این عین شخصی تصرف جایزیه. حالا چه به حکم حاکم به این مال رسیده باشد یا به هر طریق دیگر، به هر سبب دیگر، خب در اینجا درسته، همونطوری که در فروع قبلی هم عرض کردیم، گفتیم ولا یجوز ترافع الی، ترافع و تحاکم الی من لیس اهلا للقضا جایز نیست و حرامه. درسته ای بنده خدا این دو نفر حق نداشتن ترافع در نزد کسی کنن که لا اهلیت له للقضا. درست ترافع در نزد حکام جور حرامه، ترافع در نزد من لا اهلیت له للقضا حرامه، اما این حرمت در این صورت حرمت تکلیفی است و حرام است مطلقا. ترافع چه در دین باشد چه در عین باشد، ترافع به سمت ایتور کسی حرامه تکلیفا، ولی الا اینکه این مالی را که به حکم چنین قاضی حرام است و گفتیم اگر دین باشد حرام است، حالا عرض میکنیم که اگر عین باشد، عین شخصیه باشد، حرام نیست. یعنی اگر مالی به حکم حکام جور، به حکم من لا اهلیت له، اگر مالی به حکم چنین قاضی گرفته بشود، اصل ترافع عرض کردیم حرامه، ولی گرفتن این مال اگر دین باشد جایز نیست و حرامه، ولی اگر عین باشد حرام نیست. این یه نکته. پس بنابراین فرما به نظر می رسد فرمایش مرحوم سید علا اطلاقهی صحیح نباشه. بایستی مرحوم سید می فرمود و المال الذی یؤخذ به حکمهی حرام انکان دینن انکان کلیین فی الذمه، اما ان کان المال المأخوذ به حکمهم عینن، دیگه در این صورت فلا یحرم اخذ اون مال حرام نیست بلکه جایز است، هر چند که اینها معصیت کردند به واسطه این که ترافع در نزد کسی کردن که اهلیت ندارد. اینجا مرحوم آیت الله عظمای حکیم اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که نخه حق با مرحوم سیده و المال الذی یؤخذ به حکمه حرام مطلقا، خواه اون مال دین باشد و کلی فی الذمه باشد یا عین شخصیه باشد. پس فرمایش مرحوم سید به اطلاقهی صحیح است. ایشون استدلال کردن به مقبوله جناب عمر بن حنظله. امام صادق علیه السلام در این مقبوله فرمودن و ما یحکم به فانما یأخذه سحتا، اگر این حاکم جائر، این سلطان جائر، این قاضی ظالم اگر حکم کرد به یک مالی و این محکوم له اون مال رو گرفت، در واقع سحت گرفت، اخذ به سحت کرده. این روایت می فرماید. دیگه حضرت به طور مطلق این مطلب رو فرمودن، فرق نگذاشتن بین اون مالی که کلیست یا اون مالی که شخصیه، بلکه به طور مطلق و بالاطلاق فرمودن انما یأخذه سحتن یا فانما یأخذه سحتن، به طور مطلق فرمودن. یه مؤیدی هم این مطلب داره. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این مطلبی که ما گفتیم یه مؤیدی هم داره در همون مقبوله جناب عمر بن حنظله، چون صدر اون روایت این است که عمر بن حنظله از امام علیه السلام سؤال کرد. اصل مسئله ای بود که سأل عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراثه. به امام عرض کرد آقا جان دو نفر از اصحاب ما بینشون دعوا و درگیری هست در دین یا در میراث، حالا چیکار بکنن؟ وقت امام فرمود که در یه ایطور جایی اگر به نزد حاکم جائر و قاضی ظالم برن و قاضی داوری کند و حکم به نفع کسی بکند، او بنده خدا اگر بگیرد اون مال رو، اون مال سحته و حرامه و جایز نیست. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که این که در صدر روایت سوال کننده سوال کرد که بین اصحاب منازعه در دین هست، خب این دین معلومه کلی هست، کلی فزم او میراث، میراث اگر نزاع در میراث باشد، میراث ظهور در عین دارد، چون میراث معینه، اموالی است که از میت به جا مونده، یک خانه است، یک کتاب، یک وسیله است، معین و مشخصه، در اونجا با هم دیگه نزاع دارن و حمل میراث بر دین بعید است جدا. پس بنابراین صدر این روایتم مؤید حکمی است که در اینجا آمده که اون حکم مطلقی است و امام فرق نگذاشتن بین کلی فزمه و بین عین شخصیه. اگر بگویید که مقبوله جناب عمر بن حنظله، خب مورد مقبول تحاکم الی سلطان یا تحاکم الی قضات العامه است، نه تحاکم الی من لیس اهلا للقضا من الخاصه و من القضات الامامیه. الان بحث ما بر سر کسی است که امامی مذهب شیعه است ولی مثلا مجتهد هم حتی هست ولی فرض کنید عدالت ندارد. روایت مقبوله عمر ابن حنزله، او مربوط به کسی است که پیش سلطان جائر، پیش قضات عامه میرن. پس شما نمی توانید از مقبوله عمر ابن حنزله به لحاظ این که مورد مقبول تحاکم الی سلطان اول قضات هست به او تمسک کنید. در جواب ایشون فرمودن که، یعنی مرحوم آقای حکیم فرمودن درسته این مقبول موردش تحاکم الی سلطان یا تحاکم الی القضات هست، قضات عامه، الا این که در این حدیث شریف علت آورده. ما به عموم تعلیلی که در ذیل این روایت آمده اخذ میکنیم. اونجا حضرت فرمود چرا حرام است، چرا گرفتن این مال سحت است؟ لأنه اخذ به حکم طاغوت، چون ایشون این مال رو به حکم طاغوت گرفت. یعنی به لحاظ این که طاغوت چون این حکمی کرده، کسانی که اهل طغیان و اهل بغی و ظلم هستند چون این حکمی کرده اند، پس جایز نیست گرفتن و این مال می شود سحت. خب اگر اخذ به عموم این تعلیل بکنیم، بگیم این علت عمومیت دارد، یعنی شامل هر جایی می شود که طاغوت حکم بکند، هر طاغی که حکم چنین بکند نمی شود به حکم طاغوت اصطلاحاً مالی رو از کسی گرفت، پس تفاوتی نداره چه اونجایی که حاکم سلطان یا قضات عامه باشن یا نه یک حاکم شیعی مذهبی باشد که فاقد شرایط قضاوت باشد. چون در واقع هر کسی که متصد امر قضاوت حرام بشود یا ایطور کسی طاغی هست. این فرمایش مرحوم سید حکیم که حالا ما حاصل فرمایششون این شد که این فتوای مرحوم سید یزدی اعلی الله مقام شریف به همین اطلاقهی درسته، فرقی هم نمی کنه، چون اون چرا که من لا اهلیت له للقضا حکم کرده به آن کلی فزمه یا دین باشد، یا این که نخیر کلی فزمه و دین نیست بلکه این شخصیه ایست که تشخص دارد، تفاوتی بین این دو مورد نیست. در جواب می شود این جواب رو به مرحوم آقای حکیم داد و فرمایش ایشون رو نپذیرفت. اولا گفتن که تمسک به این مقبوله به لحاظ این که موردش مورد در باب قضات جور هست و قاضیان که منصوب سلطان جائر هستند یا خود سلطان جائر یا قضات سلطان جائر در مورد اونهاست و شاید نتوانیم ما این تعلیل در ذیل این حدیث را اون تعلیل رو تعمیم بدیم و این حکم رو سرایت بدیم در رابطه با اون حاکمی که از مؤمنین است و از شیعیان است، لکن لیس اهلا للقضا. اولا این یک نکته. ثانیا بعضی ها در سند مقبوله جناب عمر ابن حنزله در هر صورت مناقشه کردن و این مقبوله رو ضعیفت و سند دانستن، هرچند که قبلا اشاره کردیم تمسک به این مقبوله در جاهای مختلف توسط فقها صورت گرفته و شاید ضعف سند این مقبوله رو انسان بتواند جبران بکنه و ضعفش رو نپذیریم. ثالثاً در باب دلالت این مقبول بر مدعا هم مناقشه هست و قبول نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه امام علیه السلام فرمود و ما یحکم بهی فانما یأخذه سهتن، این مال سهت هست. اهل لغت در معنای سهت مطالبی رو گفتن. ابن منظور در لسان العرب میگوید که از سهت و سهت، یعنی این واژه دو تا اصطلاحن. دو جور تلفظ داره، هم سحت و هم سحت. گفته که کل حرام قبیح الذکر، هر کل حرام قبیح الذکر، هر چیز حرامی که زشت باشد ذکرش. بعد گفته و قیل ما هو خبث من المکاسب و حرامه، هر کس به حرام، هر کس به خبیث. از کلمات اهل لغت استفاده میشه که سحت دو اطلاق داره، دو تا معنا داره. یکی از اون معانی عبارت هست از ما لا یحل و کسبه، هر چیزی که کسبش حرامه، گویا هر فعلی که کسبش حرامه. یک معنا. یه معنای دیگری هم که ذکر کردن و یکی از اطلاقات صوت گفتن که هر چیزی که خبیث الذاته، هر حرامی که ذاتاً خبیث هست، یه اینطور چیزی سحت. پس گاهی به فعل در واقع برمیگرده، کسب حرام گفتن سحت، گاهی هر چیزی که خبیث الذات از محرمات. در یه روایتی هست که رسول خدا به حضرت امیر علیه السلام فرمودن که یا علی، من السحت ثمن المیته و ثمن الکلب ثمن الخمر. در مکاسب مرحوم شیخ چقدر مکرر شنیده اید که سمن الازرت من السحت، سمن ازره از سحت هست. دو تا اطلاق در لغت برای کلمه سحت شده و این دو تا اطلاق هیچ کدام بر اصطلاحاً این مالی که به حکم من لیس اهلا للقضا گرفته می شود صدق نمی کنه. چون فرض این است که این مال مال محکوم الله، مال به عینه مال محکوم الله، ملک شخصی خودشه، و این که میبینیم با حکم جائر این مال به این محکوم الله رد شده، این مستلزم خروج از ملک محکوم الله نیست. پس بنابراین گرفتن این مال از اصطلاحا مصادیق انتقال نقل و انتقال حرام که از شد که مالا یحل و کسبو نیست. سحت در واقع اون نقل و انتقال از دیگری است علی وجه محرم، به گونه حرام. و این معنای مالا یحل و کسبو هست. از اون طرف این مال که مال خود این آقا هست، در این حال حرام خبیث و ذات هم نیست، اینطوری نیست که ذاتن خبیث باشد. پس بنابراین چیزی که نه کسبش حرامه نه خبث ذاتی دارد، مثل عذره و مثل خون و امثال اینها، پس بر یه ایطور مالی صوت اطلاق نمیشه. اگر چه عرض شد ای بسا با یه عنوان دیگری بتواند حرام باشد، اما این دلیل نمیشود که صوت باشه. مثلا اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزش رو افطار بکنه، اما افطار بکنه به یک مالی و به یک طعامی که مال خودش هست، دزدی نیست، مال مملوک خودش، اگر به مال خودش افطار بکنه، نمیگن که ایشون اکل سحت، سحت خورد. نخیر، هرچند که افطارش حرامه ولی اطلاق سحت بر این نمیشه. خب در اینجا هم همینو میگیم، میگیم در اینجا هرچند که تهاکم به نزد چنین کسی که لیس اهلا للقضا حرام هست، ولی گرفتن این مال به لحاظ این که این مال مال شخصی خودش هست حرام نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.